أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلام الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت نهم از جهات بحث در رمی الجمار که مسئله 436 متکفل بیان این جهت بود، موضوع بحث بود. مورد بحث حکم مریضی بود که لا یرجا فرعه. در این جهت سه مطلب جای بحث داشت. مطلب اول، اصل این که در موارد مرض که شخص تمکن ندارد رمی جمار را انجام بدهد، اینطور نیست که وظیفه کلن از او ساقط شده باشه، بلکه استنابه بر او واجب هست. این مطلب اول بود که بیان شد در جلسه قبل با استناد به نصوصی که در باب 17 از ابواب رمی جمره عقبه صاحب و ساید اون روایات معتبر را نقل کرده، با استناد به اون روایات بله این حکم واضح هست، مستندش اون روایات هست. مطلب دوم این بود که در مواردی که مریض هست ولی احتمال خوب شدن مریضی را تا آخر وقت می دهد، احتمال بله عدم بر و بقای مرض را هم می دهد، آیا در این موارد استنابه در همون اول وقت جایز هست یا اینکه باید بگذارد برای آخر وقت که اگر خودش نتوانست اون وقت استنابه بکنه؟ خب در این قسمت هم بیان شد که همونطور که اگر شخص در اول صبح قطع و یقین داشت به استمرار عذر تا آخر وقت، در جایی که علم داشت به استمرار عذر تا آخر وقت، چطور میتوانست رمی بالاستنابه را از صبح انجام بده؟ در مواردی هم که احتمال میدهد بقای عذر الی آخر وقت را، فعلا معذور هست، احتمال میده بقای عذر الی آخر وقت را، در اونجا هم استنابه مورد داره. ولو موضوع اجزای استنابه، جواز استنابه، استرار و عذر در تمام وقت هست، ولی همونطور که در موارد قطع به بقای عذر این موضوع احراز میشه، در موارد شک در بقای عذر هم این موضوع احراز میشه، به برکت استصحاب که ازش تعبیر میکنه به استصحاب استقبالی. ولو موارد معروف استصحاب جاییست که متیقن زمان سابق باشه و مشکوک زمان بعد از او از ازمنه سابقه، یا مشکوک زمان حال باشه. ولو موارد معروف استصحاب اینه، ولی استصحاب استقبالی هم که فعلا زمان متیقن هست، یک ساعت بعد زمان مشکوکه، یا یک ساعت بعد زمان متیقن هست، دو ساعت بعد زمان مشکوکه، در این موارد هم استصحاب جاری میشه، چون اونچه که در از دلیل استصحاب استفاده میشه اعتبار این هست که زمان متیقن مقدم بر زمان مشکوک باشه، زمان متیقن مقدم بر زمان مشکوک باشه. این موضوع استصحاب اینه، عکس نباشه که اول مشکوک باشه بعد متیقن، نه، اون میشه استصحاب قهقرایی که دلیل بر حجیت نداره. ولی اون استصحابی که دلیل بر حجیت داره اینه که متیقن سابق، مشکوک لاحق. منتها اگر این سبق اللحوق حفظ شده دیگه فرقی نیست بین اینکه هر دو ماضی باشن، هر دو استقبال باشن، بله اولی متیقن ماضی مشکوک فعلی، یا متیقن فعلی مشکوک استقبال باشه. همه این موارد مشمول ادله استصحاب هست. با استصحاب استقبالی مشکل حل میشه. استصحاب استقبالی که حجت هست، به لحاظ موضوع حکم هم این استصحاب شرایط جریان را داره، چون در باب اضطرار اونی که موضوع اضطرار هست، موضوع دلیل اضطراری و حکم اضطراری هست، معمول به اضطراری هست، اضطرار در تمام وقته. اضطرار در تمام وقت هم امر مرکبی هست، نه امر بسیط. اضطرار در تمام وقت امر مرکبه. اضطرار در تمام وقت یعنی اینکه در قطعه اول معذور باشه، قطعه دوم معذور باشه، همینجور تا آخر. اگه 1000 قطعه حساب میشه، در تمام این 1000 قطعه شخص معذور باشه، اضطرار مستوعب درست میشه. عنوان بسیط نیست تا استصحاب سر از اصل مثبت در بیاره. اگر اضطرار مستوعب عنوان بسیط بود، شخص فعلا معذور بود، آینده عذر او مشکوک میشد. اجرای استصحاب و نتیجه گرفتن اضطرار مستوعب که امر بسیطه میشه اصل مثبت. در این رون حساب استصحاب جاری نمیشه، ولی چون اضطرار مستوعب امر مرکب از نه امر بسیط، اسم استصحاب در استقبالیات هم جاری میشه. در مواردی که احتمال بر، احتمال رفع عذر، رفع مرض را شخص میده، اول صبح هم با اجرای استصحاب میدواند رمیش را به استنابه انجام بده، لازم نیست صبر بکنه. خب این مطلب دوم بود. مطلب سوم که اینجا جای بحث داره و در متن هم، متن مناسکم به او اشاره شده، اینه که حالا شخصی که بله لا یرجا برعه، امید خوب شدن نداشت، یقین به بقای عذر داشت، یا همینطورم یا احتمال بقای عذر میداد، با تمسک به استصحاب استقبالی رمیش را اول وقت به استناب انجام داد، ولی بعد کش شد که نه، از 2 ساعت به غروب این شخص متمکن شد، خودش متمکن از مباشرت شده. آیا در اینجا لازم هست که خودش مباشرتاً انجام بده، یا اینکه نه، اون رمی که بل استنابه انجام داده اون رم مجزی هست؟ مطلب سوم اینه که اگر رمی بر اساس حجت، رمی بل استنابه انجام داد، چه حجت قطع به بقای عضو باشه، چه استصحاب بقای عضو باشه، اگه بر اساس حجت رمی بل استنابه را انجام داد ثم تمکن از رمی مباشری، آیا باید اعاده بکنه اون رمی بل استنابه کل عدم را لغو بشه، یا اینکه نه، اون رمی قبلی کافیه؟ خب در این قسمت گفته در اون چی که در بله متن مناسک هست اینه که فرمودن اگر اتفاق بیفتد بر او قبل غروب شمس، رما به نفسهی ایزن علال احوت، به احوت برگزار کرده، فتوا نداده. ولی بحث به مقتضای قاعده و مقتضای صناعت بخوایم حساب بکنیم، اینجا مقتضای صناعت اینه که اجزا در کار نیست، چون در این مطلب دوم، مطلب سوم دو تا صورت بودی. یه صورت اینه که قصد داشت که عذرش باقی هست و بعد تمکن من المباشره، یه صورت هم این بود که با استصحاب بقای عذر را احراز کرد. نسبت به صورت اول که شخص قطع به استناب به بقای عذر داشت، مریضی بود که لا یرجا برعه، لا یرجا زوال مرضش، خب اینجا اون عملی که انجام داده استنابه بوده و الان تمکن پیدا کرد، خب در اینجا اون عمل سابق وجهی برای ایزا نیست، وجهی برای ایزا بحث به مقتضای صناعت و قاعده نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که موضوع جواز استنابه به عنوان معمول به اضطراری هست، اضطرار در تمام وقته، عذر در تمام وقته، مثل بقیه موارد در دلیل تیمم اگه گفته شده که اگه آب پیدا نکردید وضو بگیرید، متفاهمه از این دلیل امر اضطراری، یعنی آب برای نماز در کل وقت پیدا نکردید. و الا کسی که یک ساعت اول ظهر آب پیدا نمی کنه ولی از ساعت یک به بعد آبا که قطع شده بله وصل میشه، نسبت به او معلومه که جای تیمم نیست. موضوع ادله اضطراریه اضطرار در تمام وقته، چون متفاهم عرفی اینه که نسبت به مأمور به باید اضطرار پیدا بشه. اضطرار به مأمور به لا یتحقق الا با اضطرار مستوعب. خب در باب رمی جمارم که شارع فرموده که اگر متمکن نشدی استنابه بکن، استنابه را جایز قرار داده در فرض عدم تمکن. مراد از عدم تمکن، مراد از عجز از مأمور به هست. مأمور به وقتی رمی در کل روز بود، عجز از این مأمور به هم لا یتحقق الا به بقای مرض الی آخر وقت. پس اون چی که مأمور به اضطراری بود، عذر، مرض و غیر او از اعضا در تمام وقته. خب در این جایی که شخص دو ساعت به غروب تمکن پیدا کرد ولو قبلا قدر داشت، یقین داشت به این که مصداق امر اضطراری هست، ولی این دو ساعت الان دو ساعت به غروب که تمکن پیدا کرد کشف می شود که اون یقین او علی خلاف بود، یقین بی خود بود، مطابق با واقع نبود. الان محرز می شود که او مصداق فعل او مصداق مأمور به نبود، او مأمور به استنابه نبود. خب وقتی مأمور به استنابه نباشه انسان، استنابه از انسان تحقق پیدا کنه در حالی که مصداق مأمور به نباشه، چه وجهی برای ایضاء هست؟ اون عملی که انجام شده استنابه مأمور به نبود، حتی ظاهرا هم مأمور به نبود، چون نهایت اینه که طرف قطع بود داشت، امر ظاهری شرعی بر استنابه نبود که، امر بعد امر واقعی که محقق نبود، ولو قطع داشت ولی قطعش برخلاف در اومد، امر ظاهری هم که در بین نبود. در این صورت اول که فقط قطع به قطع به بقای عضو داشت، عدم الایضاء واضح هست، چون ما تحقق منه مصداق مأمور به نیست، مأمور به نبود و در نه مأمور به واقعی نه مأمور به ظاهری، و در جایی که فعل معجوم به مصداق مأمور به نباشد مجزی نیست، چون اطلاق دلیل مأمور به واقعی میگه که همون مأمور به رو انجام بده دیگه، هم اون با اطلاق میشه اثبات کرد عدم ایضا را. ایضا دلیل میخواهد، در جایی که دلیل نداشته باشیم خود اطلاق امر به اختیار، امر به مأمور به اختیاری میگه ایضایی در کار نیست، عمل رو حتما انجام. در صورت اول واضح، صورت دوم این بود که امر ظاهری به او میگفت که اینجا اینجا وظیفه تو استنابه هست، او با اتکای به امر ظاهری استنابه کرد، شخصی را نائب قرار داد، استصحاب در حق او جاری شد. یا فرض کنید که شخص مثلا خبر ثقه‌ای قائم شد بر بقای عذر، دکتر بهش گفته بود و گفتیم که در باب خبر ثقه هم امر ظاهری درست میشه، شخص با استناد به خبر ثقه یا با استناد به استصحاب استنابه را انجام داد، بعد انکشف که مورد از موارد استنابه نیست. این قسمت که صورت دوم باشه مبتنی است بر اونچه که در بحث ایضا گفته شده که انجام دادن مأمور به ظاهری موجب اجزای نسبت به مأمور به امر واقعی نمیشه، وجه نداره، دلیل نداره. بله وظیفه او این بود، به حسب ظاهر اونی که انجام داده برخلاف وظیفه نبود، ولی مجرد این که انسان برخلاف وظیفه انجام ندهد، این مقدار مجرد این هم کافی نیست برای اینکه ایضاء را درست بکنه، چون موضوع مأمور به اختیاری محقق هست، سرجاش هست، واضح هست تحقق او، بعد از تحقق او شک داریم فعل آخر مجزی هست یا مجزی نیست. خب این بس در این قسمت دوم هم بچه برای ایزانی روی نصاب مختزای صناعت در این موارد حکم به لزوم رم به نفسهی هست مباشرتا احتیاج به قید احوال نیست. شاید این آوردن قید احوال به جهت اینکه نظر معروف در این موارد اینه که مکلف اگه وظیفه اش رو انجام داد دیگه استنابه کرد، دیگه بر طبق وظیفه عمل کرد و بیش از این لازم نبود دیگه، به خاطر رعایت فتاوای بعضی از علما که قائل به جواز استنابه شده، ولو مقتضای صناعت وجوب بود به نحو فتوا ولی در مقام تعبیر به احتیاط تعبیر شد. دیگه ظاهر اینکه مثل بقیه موارد دیگه مریض ظاهر ادله اضطراری چه عنوان مرض درش به کار رفته باشه چه غیر، او ظاهر ادله اضطراری اینه که نسبت به چون مرض هم از باب عدم تمکن مریض که یرمان از باب اینکه متمکن از رمی مباشری نیست، مقصود از مرض متفهم از مرض یعنی که دیگه لایه تمکن میان مباشره به خاطر مرض به خاطر امر مانعی که در بدن مانع جسمانی که داره، خب این نمیتواند انجام بدهد، عاجز از انجام هست. متفاهم عرفی از ادله امر اضطراری اینه که اگر شخص اضطرار نسبت به مأمور و به داشته باشه، اضطرار به مأمور و به هم لا یستوخ الا در اضطرار مستوعب، روی این حساب اضطرار غیر مستوعب اگر بخواهد کافی باشد برای صحت عمل و عدم اتیان مأمور به اختیاری احتیاج به دلیل داره. اگر دلیل دلالت کرد که وان که در باب وضوع و تیمم اینها در بعضی از موارد دلیل دلالت میکنه که اونی که انجام داد بر طبق وظیفه بود کافیه، دیگه تدارک اختیاری لازم نیست، به اون ملتزم میشیم. ولی کلام در اینه که مقتضای قواعد در جایی که دلیل خاص وارد نشده باشه چیه؟ مقتضا قواعد میشه عدم ایمان. خب این مسئله 437 مربوط به اینه. یه مسئله از مسائل رمی مونده که اصل بحثش قبلا مطرح شده و اون اینه که اگر کسی رمی الجمار را ترک کرد، این ترک رمی الجمار ولو برخلاف وظیفه هست، ولو معصیت کرده، ولی حج او باطل نمیشه. با ترک رمی الجمار رمی رود 11 و 12 کل حج باطل نمیشه، فقط یه مخالفت تکلیفی شده به جهت این که رمی الجمار واجب مستقل هست، نه اینکه رمی الجمار واجب مستقل هست نه اینکه جزئی از اجزای حج باشه که اخلال به او کل حج را خراب بکنه. این مسئله 437 مربوط به این مطلب هست، چون این مطلب جداگانه در هم به ترتیب بحث در رمی الجمار در همون اول بحث رمی الجمار جهت ثانیه اونجا بحث شده، مستقلن بحث شده دیگه، اینجا بحث جدیدی نداره دیگه. همون اونجا گفته شده که با توجه به خصوصیاتی که در روایات هست نسبت به رمی الجمار در میشه استفاده کرد که رمی الجمار واجب مستقل هست، ضرری به اون به ترک او اخلال به حج نمیزنه. به خصوصی در بعضی از روایات بود که اگر شخص یوم النهر بله اعمال را انجام بده، طواف و سعی را بله طواف حج سعی و طواف نسا همه اینا را انجام بده دیگه فرق من الحج کلهی، از حج به تمامی فارغ شد دیگه، یعنی حج تمام شده، اعمال بعدی که مبید در منا باشه رمی جمال باشه اینا واجبات مستقله حساب میشن. با توجه به روایاتی که این مضمون را داشت رمی و جمار از جز بودن حج خارج شد، مصداق واجب مستقل قرار گرفت. واجب مستقل که قابلیت بله چون واجب مستقل هست طبعا تا ترک او فقط معصیت نسبت به اون حساب میشه، نسبت به هر یه روایتی در مقابل بود که در اون روایت بود اگر کسی رمی جمال را ترک بکنه حجش باطل میشه، باید سال آینده کل حج را انجام بده، که اون روایت هم یه بحثی در سند او بود به خاطر یحیی بن مبارک و اینکه مضمون او قابل التزام نیست در این موادی. روی این حساب این بحث رمی جمال، مسائل و جهاتی که مربوط به این بحث بود تا اینجا تمام شد. بعد از این وارد آخرین فصل از فصل‌های در کتاب الحج میشیم. فصل اخیر از کتاب الحج بحث در حکم مسدود و محصور، احصار به سد. این بله مسدود و محصور چه حکمی داره؟ با توجه به اینکه بله مواردی که شخص ممنوع از انجام دادن حج میشه، این منع از حج گاهی به خاطر مانع خارجی هست، یعنی دشمن خاصی نمیگذارد که انسان حج را یا عمره را انجام بده، گاهی به خاطر مانع داخلی هست، به خاطر مریضی جسمی که شخص داره نمیتواند حج را ادامه بده. این بحث در این که اگر شخص محرم شد در حالی که فاقد مانع بود، محرم شد بعد از این که محرم شده یه مانعی جلوی او را گرفته نمیگذارد که عمره یا حج را تمام بکنه، این مانع یا مانع خارجی هست یا عدو و اینا باشه منع از طریق میکنه، یا مانع داخلیه. چون این دو قسم را داره روی حساب این بحث در احکام شخصی که محرم شده است ولی بقاءً ممنوع از اتیان عمره و حج شده در دو مقام مستقل مطرح میشه، یکی بحث سد، احکام سد و مسدود، یکی هم بحث حصر و احکام احصار و حصر محصور. کسی که محصور از حج شد وظیفه شیه، مقام اول مربوط به بحث سد، مقام دوم مربوط به حصر. در هر کدوم از این دو مقام هم در دو مقطع در دو موضع بحث میشه، به خاطر اینکه سدی که انجام میشه، دشمنی که جلوی آدم را در انجام دادن اعمال میگیره یا نسبت به عمره این کار را انجام میده در حالی که انسان محرم به عمره شده، بعد از احرام نمیگذارن که این عمرش رو انجام بده، کما این که اتفاق افتاد در وضعیه در صلح حدیبیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم محرم به احرام عمره شده بودن و عملا نتوانستن اون عمره رو تمام بکنن، مسلمین مشرکین سد کردن، یا اینکه نسبت به حج این اتفاق بیفته. در هر یک از این دو مقام در دو موضع باید بحث بشه، یکی احکام سد از عمره، یکی هم احکام سد از حج. در حصر هم به همین صورت، حصر در عمره چه حکمی داره، حصر و محصور شدن در حج چه حکمی داره. روی حساب به ترتیب از بحث سد شروع میکنیم با که مقام اول از بحث و این دوتا موضع در مقام اول باید معلوم بشه، وظیفه او روشن بشه، بعد بریم سراغ مقام دوم که بحث احصار و حصر و دو موضعی که درش هست، که یکی حصر در عمره، یکی هم حصر در حج. اما قسمت اول که بحث سده، خب این که مقصود در اینجا قبل از اینکه وارد احکام سد بشیم، باید مراد از سد که در موضوع حکم عقد شده معلوم بشه، بعد بریم سراغ احکامی که در مورد سد ذکر شده. مقصود از سد چیه؟ همونطور که در کلمات فقها اومده به حسب لغت صد به معنای من هست. در از کتاب لغت هم نقل کردم که از مجموع البحرین و غیر مجموع البحرین که صدهو یعنی منه او انزاله، صد به معنای منه. همونطور که حسرم در لغت به معنای منه، در لغت کلمه حسرم به معنای منه، معنای مطلق من هست. روی حساب به حسب معنای لغوی بین مسدود و محصول از جهت لغوی هیچ فرقی نیست، هر دوتا به معنای ممنوع از انجام عمل هستند. هم محصول هم ممنوع، هم مسدود به معنای ممنوع از عمل هست. ولی به حسب اصطلاح فقها، بلکه به حسب اونجه که در روایات، به حسب اونچه که در روایات آمده است، مسدود از محصول جدا شده. در خود روایات ائمه علیهم السلام فرمودند مسدود را تعریف کردند به کسی که مشرکین و عدو جلوی او را گرفته، و محصول را معنا کردند به این که به خاطر مرض نرفت، نمیتواند اعمال عمره یا حج را انجام بده. پس کلمه صد به معنای مطلق من هست، کلمه حصر هم به معنای مطلق منه در لغت به این نحوه. ولی در روایات و در اصطلاح فقها هم به معنای صد مقابل حصره. اما در آیات کتاب مجید که کلمه حصر به کار رفته، مقصود از حصر در آیه چیه؟ در این قسمت هم گفته شده به این که از بحث‌های در بحث‌های بعدی هم به تفصیل میاد که مقصود از حصر در آیات هم به معنای مطلق منه. در خود همون آیه‌ای که مربوط به حصر هست، حصر در حج هست که بعد ملحج و العمرت لله و این احسه تون فمستج سر من الحج، کلمه احسار که در آیه ذکر شده گفته شده به این که این حصر در آیه را هم به معنای مطلق صد و مطلق من باید بگیریم. در اصطلاح روایات به در اصطلاح فقها ها هست که حصر در مقابل صده، ولی در لغت به حسب وضع اولی حس به معنای صد بوده. در آیات کتاب مجید هم به همین معنای مطلق استعمال شده. در خود این آیه اینه، در موارد دیگه ای هم که کلمه حس به کار رفته به معنای مطلقه، در مثل بله در راجب فقرا هست این آیه که للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض احصروا، نه به خاطر اینکه مرض، به خاطر مرض نمیتوانند، بلکه عدو جلوی اونها رو گرفته. عنوان هست در آیات کتاب مجید به معنای مطلق صد، مطلق من. روی این حساب این هست چون در قرآن هم به معنای مطلق منه، اگر ما آیه‌ای داشته باشیم که در این آیه احکام محصور در حج و عمره را بیان بکنه، به خاطر اطلاق لفظ حصر نسبت به صد، صد اصطلاحی، احکام محصور را هم میشه از این آیه استفاده کرد. از این آیه‌ای که فین افسه تنف مستعی سر میدل حد استفاده میشه هم کسی که مسدود یعنی صد داخل عدو عن الحج عبد العمره او باید این کار بکنه، و هم کسی که منعه المرض که امر داخلی بدنی در بدن خودش باشه اگه مانع شده اونم باید قربانی کنه. خب این بعد مقصود از بله صد و بله مقصود از صد بهنای منع هست در لغت و در آیات به معنای منع. حصرم به همین صورت اختلاف و مقابله صد با حصر در روایات و در کلمات اصحاب، در کلمات فقهاست، به الا بحث معنای لغوی اینطور نیست. و بعد از بیان این خصوصیت، این نکته در معنا و مفهوم کلمه صد به حصر، در مقام اول که بحث از احکام مسدود باشه، وارد موضع اول از این مقام اول که احکام مسدود از عمره میشیم، احکام مسدود از عمره، یعنی کسی که تمکن، کسی که احرام بست، اون وقتی که احرام میبست چیزی به عنوان مانع جلوی او نبود، ولی بعد از اینکه احرام بست این نذاشت جلوی او رو گرفتن و نگذاشتن که به حج بره. وظیفه او در اینجا چیه؟ خب اینجا اموری به عنوان وظیفه او ذکر شده که یک امر اول اینه که کسی که مسدود از عمره شده وظیفه او اینه که قربانی بکنه، بدون قربانی کردن از احرام بیرون نمیاد، ولو الان معذور از انجام دادن به اتمام اعمال هست، ولی بدون قربانی تحلل پیدا نمی کنه. تحلل مسدود از عمره که الان موضوع اول هست، تحلل مسدود از عمره احتیاج به قربانی کردن داره، باید یه قربانی انجام بده، به الا بله بله به الا قربان، به الا از حج، از صد، از این حالت احرامی که به صد جلو رو گرفتن بیرون نمیاد. حالا قبل از این که این حکم این رو عرض کنم، یه مطلبی در تکمیل این که صد از جهت موضوعی، صد با حفر آیا فرق داره یا یکی هست، این قسمت یه نکته باقی مونده که اینو اضافه میکنه به اون قبل، به اون اینه که تا بله این مقدار عرض شد که صد در لغت به حفر به معنای هر دو به معنای منه، در اصطلاح با هم دیگه فرق پیدا کردن، منتها این فرق اصطلاحی عملا در ناحیه حکم هم موجب اختلاف شده. محصور با مسدود در ناحیه احکام اختلاف پیدا می کنن. اختلاف، موارد اختلاف چیه؟ موارد زیادی هست که به عنوان وجه فرق برای بله صد نسبت به حد گفته شده. در کلام مرحوم صاحب جواهر اشاره به این شده در جلد 20، در جلد 20 صفحه 113. صاحب جواهر البته از دیگران نقل کردن که در مجموع ما میتوانیم موارد اختلاف احکام مسدود را از محصور، مسدود به معنای اصطلاحی که صدق العدو، به محصور که منع المرض، این موارد را در 6 این موارد خلاف را در 6 مورد میشه بیان کرد، در همون عبارت جواهر در اون بله جلد 20 هست. که یکیش اینه که گفتن در باب مسدود به وسیله این حدی که انجام میده، حتی نساء با بر مسدود حلال میشه، ولی محصور اینطور نیست. در محصور اگر قربانی هم انجام داد، به وسیله قربانی محرمات احرام اکثر اینها حلال میشه، ولی حلیت النساء متوقف، بله حلیت النساء متوقف برای اینه که طواف النساء هم انجام بدهد، به الا بدون طواف النساء محصور به مریضی که به خاطر مرض ممنوع از حج شده حلیت پیدا نمی‌کنه. این یکی، این یک مورد فرق. مورد دیگه فرق اینه که در محصور بر اجماع هست بر این که محصور باید قربانی انجام بده، ولی در مسدود محل خلافه. ولو در مسدود هم فقها گفتن، جماعتی از فقها یا اکثر گفتن با استناد به اطلاق آیه شریفه، ولی بالاخره محل خلافه، مجمعون علیه نیست. ولی در محصور این که حدی لازم هست، قربانی کردن در محصور به مریض لازمه، کسی در اون اختلاف نداره. این جهت دوم. جهت سوم اینه که در محصور ذبح حدی که برای تحلل حد باید انجام بده، مکان خاصی از مکان ذبح حج محصور در احرام عمره مکه هست، در احرام حج منا هست، باید مباعده با اصحاب بکنه که در اصحابی که در منا برای او قربانی بکنه، به خلاف مسدود که مسدود همونطور که الان در مقام موضع اول از مقام اول بحث میشه، مسدود هر جا که صد شده همون جا که قربانی بکنه از احرام خارج میشه. مسدود یزو حیث و وجد المانه، ولی محصور باید قربانی را بفرسته به مکه، قربانی را بفرسته محل ذبحش هم در حصر در عمره مکه به در حصر در حج هم منا. این
خصوصیت آیه بفرماید که حتی یبلغ الحج محله.
حالا این یواش یواش میاد دیگه بحثش که این آیه بحث به اطلاقش هم محصور را میگیره هم مسدود را، ولی در این حال این اطلاق داشتن آیه نسبت به بعضی از احکام مسدود و محصور ملاقات با این نداره که در این قسمت مواعده این حکم خاص محصور اصطلاحی باشد.
اونا مسدود بودن دیگه، برای کسانی که جلوشون گرفته شده اونا مسدود بودن.
نه، آیه که حکم کلی را بیان می‌فرماید، آیه که در مقام بیان قضیه کبرای کلی هسته. حالا شأن نزولش اینه، چجور با شأن نزولش جمع میشه، بالاخره مضمون آیه حکم کلیه، ولی مورد نزول آیه، شأن نزول آیه مورد خاص بوده، ولی مورد که مخصص نیست. اینجور نیست که حکم در آیه را به همون نحوی که مورد هست مقید باشه. حالا این دیگه باید در ادامه بیان. حالا جهت بله، این یعنی این قسمت مورد التفات در کلمات هست، با کلمات هم بوده که ولو هست را ما در آیه به معنای مطلق من میگیریم که شامل صد هست، ولی در این حال در باب مسدود اصطلاحی که در مقابل حصر اصطلاحی هست در اونجا مباعده را لازم نمیدانند و گفتم که یزبا حیث و وجد المانه. این جهت سوم. جهت چهارم از فرق از موارد، مورد چهارم از موارد فرق در احکام اینه که در محصور احتیاج داشتن تحلل علاوه بر قربانی کردن به حلق آب تقصیر، این مسلمه، همه قبول دارن که محصور با قربانی کردن به تنهایی از احرام بیرون نمیاد، باید حلق و تقصیر هم انجام بدهد. ولی در مسدود محل خلافه، حالا بلو بعضی قائل نشدن، بعضی هم به احتیاط برگزار کردن، از جمله در متن مناسک در کلام مرحوم آیکویی در قسمت مسدود فرمودن احوال اینه که حلق یا تقصیر رو اضافه بکنن. ولی به هر حال در مسدود قولین وجود دارد، ولی در محصور احتیاج داشتن به حلق و تقصیر پیش همه ثابته. مورد چهارم اینه. مورد پنجم اینه که گفتن مسدود در همون مکان، بله مسدود در با قربانی کردن در همون مکان صد از احرام خارج میشه، تحلل مسدود به محللش که حج باشه در همون مکان و صد هست، ولی در محصور تحلل محصور به مواعده ایست که با رفیقاش و با افراد اصحابش انجام میده که با اونا مواعده میکنه که در روز فلان مثلا قربانی رو انجام بدید، از اون روز به بعد هم اینا این شخص از احرام بیرون میاد. در محصور به مواعده هست، ولی در مسدود به محللش در مکان خودش. این امر پنجم. امر ششم، مورد ششم یا خصوصیت ششم که فرق هست به لحاظ حکمی در مسدود و در محصور، بین مسدود و محصور فرقه، گفتن اینه که در بله در یه بحثی هم بعدن میاد در باب همین از مباحث در باب حصر و صد، اینی که اگر کسی در حال احرام شرط بکنه که خدایا اگر من مثلا برای من مانع پیش آمد من حلال بشوم، موظف به انجام دادن نباشم، ادامه دادن نباشم، اگر کسی اینجوری شرط بکنه که ما اینکه در روایات اومده که در کلن انسان در زمان احرام وقتی میخواد محرم بشه این دعا، یه دعایی است که درش این عنوان اومده که حلنی حیث حبستنی، مثلا اون جایی که مانع برای من پیدا میشه من در وقت تحقق مانه دیگه حلال بشوم. از این تعبیر میکنن به شرط تحلل در خود احرام. آیا این شرط تحلل در احرام اثر داره؟ اگر کسی شرط بکنه که هر وقتی که مانع پیش اومد دیگه این وظیفه نداشته باشه، این شرط باعث میشه که دیگه با حدوث مانع بدون احتیاجی به محلل به موجب تحلل خود به خود از احرام بیرون بیاد یا نه؟ در این قسمت هم بین محصور و مسدود فرقه. اینکه فایده فرق به این صورته که گفته شده به اینکه فایده شرط در عقد احرام برای محصور اینه که بله فایدهش اینه که میتونه یه فایده داره، فایدهش اینه که تحلل ولو اصل تحللش احتیاج به یه فعل داره، کلن تحلل پیدا نمی کنه، ولی تعجیل در تحلل به عنوان فایده برای محصور ثابت میشه، به طوری که اگه شرط نبود باید با همون مباعده و با همون کیفیت با رفیقاش مثلا وعده میگذاشت به هر وقتی که در مکان زب قربانی انجام میداد انجام میگرفت این تحلل پیدا کنه، ولی فایده اشتراط اینه که جلو بیاندازید. در باب در محصور فایده دارد اشتراط، اما در محصور محل خلافه که آیا این بله این آیا اثر داره این اشتراط. خب اینجا در مسدود که مواعیدی در کار نبود، اگه بخواد اثر داشته باشه اثرش اینه که دیگه این قربانی من انجام نده دیگه. آیا در مسدود اثر داره این اشتراط به حیثی که موجب سقوط حد بشود یا اینکه نه اینجا این اثر را نداره و در این موارد حتما باید قربانی بکنه، بدون قربانی فایده نمیشه. این دیگه حکم بله حکمی است که دیگه قابل سقوط نیست. در اینکه محض در محصور فایده را به تعجیل عنوان کردن ولی در مسدود محل بحثه که آیا فایده داره یا فایده نداره. خب این اینا مواردی بود که صاحب جواهر هم نسبت به قیل میده، به نحوه قیل گفته شده به این که در مجموع بین سد اصطلاحی، مسدود اصطلاحی و محصور اصطلاحی فرق از ناحیه حکم هم هست. از جهت موضوعی که اون مسدود به سد عدو شد، به من عدو شد، محصور هم ممنوع به مرض و امر داخلی شد، ولی از جهت این اختلاف موضوعی در قسمت حکم هم اثر کرده. فی الجمله مواردی هست که بین اینها بله در این موارد محل بحث شده که طبعا در یک قسمتش ممکنه مسلم باشه در قسمت دیگرش محل بحثه. اما اینکه عملا آیا این در این احکام فرق هست یا اگر فرق هست به چه کیفیت فرقه، این خب باید در ضمن مسائل بعدی به تفصیل باید مطرح بشه دیگه. فعلا به عنوان بله توضیح اجمالی نسبت به معنای صد و حذف و فرق بین اینها این مقدار در به صورت اجمال و به صورت فهرست برای این مقدار فقط از این کلمات معلوم صاحب جواهر استفاده میشه و الا بحث تفصیلیش که موکول به محل میشه. حالا در قسمت اول که در موضع اول از مقام اول که مسدود از عمره باشه، کسی که مسدود از عمره باشه عمره شده، یعنی قبلا حین الاحرام متمکن بود ولی بعد به اصطلاح حین الاحرام متمکن بود بعد ممنوع شده، وظیفه او چیه؟ این را در مسئله 439 از مناسک اینطور فرمودن که المسدود عن العمره یذب فی مکانه و یتحلل به و الاحوال ذم التقصیر او الحلق الیه. اصل حد مسلمه منتها ذم حلق و تقصیر هم احتیاج.